استراتژی 21 قسمت دوم.
خشت به جای سنگ یشم. اوایل سال 1821 وزیر امور خارجه روسیه کاپودیستریا خبری دریافت کرد که مدت‌ها منتظرش بود. گروهی از میهن پرستان یونانی علیه ترک‌ها شورشی راه انداخته بودند و هدف آنها بیرون کردن ترک‌ها و ایجاد یک دولت لیبرال بود. در آن زمان یونان بخشی از امپراتوری عثمانی بود. دیستریا که یک اشرافزاده یونانی الاصل بود همیشه رؤیای این را داشت که روسیه در امور یونان مداخله کند. روسیه قدرت نظامی روبرشت بود و با حمایت از انقلاب با این فرض که شورش پیروز خواهد شد می توانست بر بنادر مدیترانه و یونان برای ناوگان خود کنترل داشته باشد. روسها همچنین خود را محافظان کلیسای ارتودکس یونان می دانستند و تزار الکساندر اول نیز مردی به شدت مذهبی بود و کاپودیستریا بر این باور بود که راه انداختن جنگ صلیبی علیه ترک‌های مسلمان هم تزار را راضی خواهد کرد هم منافع سیاسی روسیه را در بر خواهد داشت. این نقشه خوبتر از آن چیزی بود که در تصور می‌گنجید. فقط یک مانع بر سر راه دیستریا وجود داشت. پرنس کلمنس فون مترنیخ، وزیر امور خارجه اتریش. چند سال پیش مترنیخ روسیه را به اتحاد با اتریش و پروس دعوت کرده و نام آن را اتحاد مقدس گذاشته بود. هدف این بود که از دولت‌های این کشورها در برابر تهدید انقلاب محافظت و صلح را پس از آشفتگی جنگ‌های ناپلئونی در اروپا حفظ کند. مترنیخ با الکساندر اول دوست بود. او که متوجه مداخلات روس‌ها در یونان شده بود، صدها گزارش به تزار فرستاده و ادعا کرده بود که این انقلاب بخشی از توطئه وسیع اروپا برای رهایی از رژیم‌های سلطنتی این قاره است و اگر الکساندر به کمک یونان برود، به واقع فریب انقلابیون را خورده است و هدف اتحاد مقدس را زیر پا گذاشته است. دیستریا احمق نبود. او می دانست که آنچه مترنیخ واقعاً می خواهد این است که روسیه را از توسعه نفوذش بر مدیترانه باز دارد. زیرا نفوذ بیشتر روسیه به معنای نگران کردن انگلستان و بی‌ثباتی اروپا بود و مترنیخ بیش از هر چیز از اینها وحشت داشت. برای دیستریا ساده بود. او و مترنیخ در این تضاد بودند که اثبات کنند کدام یک نفوذ بیشتری بر تزار دارد. و دیستریا مزیت بیشتری داشت. او اغلب تزار را می دید و می توانست از طریق تماسهای شخصی پیوسته با قدرت مترنیخ در متقاعد کردن الکساندر مقابله کند. ترک ها به ناچار برای سرکوب شورش حرکت کردند و معلوم بود که با بالا گرفتن قساوت های آنها علیه یونان تزار دخالت خواهد کرد. اما فوریه 1822 وقتی انقلاب به نقطه جوش رسید تزار حرکتی کرد که از نظر دیستریا اشتباهی مرگبار بود. او پذیرفت که سفیری را به وین بفرستد تا درباره این بحران با مترنیخ وارد مذاکره شود. پرنس عاشق این بود که مذاکره کنندگانی به وین اعزام کند تا برای آنها جذابتر به نظر برسد. دیستریا احساس کرد این شرایط کنترل را از دست او خارج خواهد کرد. اکنون یک گزینه داشت. سفیری را که قرار است به وین برود خودش انتخاب و تمام جزئیات را برایش روشن کند. انتخاب دیستریا مردی به نام تاتیچف سفیر روسیه در اسپانیا بود. تاتیچف مذاکره کننده زیرک و با تجربه بود. پیش از این که حرکت کند، در جلسه کوتاه دیستریا تمام خطرات را برایش بازگو کرد. مترنیخ تمام تلاش خود را خواهد کرد تا تو را فریب دهد. او برای اینکه مانع دخالت تزار شود، پیشنهاد صلح بین روسیه و ترکا خواهد داد. و البته درخواست یک کنفرانس اروپایی برای بررسی موضوع خواهد داد. شرط آخر همان برگ برنده مترنیخ است. او همیشه توانسته است بر این کنفرانس ها تسلط و به خواسته هایش دست یابد. تاتیچف نباید گول او را می خورد. قرار شد یادداشتی از طرف دیستریا به مترنیخ بدهد، مبنی بر اینکه روسیه حق دارد به کمک مسیحیانی بشتابد که در دست ترک‌ها گیر افتادند و تحت هر شرایطی باید با مشارکت روسیه در این کنفرانس موافقت کند. چند ساعت مانده به سفر تاتیچف به وین، تزار درخواست جلسه با او داد. الکساندر عصبانی و آشفته بود. او که از توصیه‌های دیستریا به تاتیچف آگاه نبود، به او گفت به مترنیخ بگوید که هم می‌خواهد طبق تعهدات اتحاد مقدس رفتار کند و هم به تعهدات اخلاقی خود در یونان برسد. تاتیچف تصمیم گرفت این پیام را تا جایی که می‌شود به تأخیر بیندازد، زیرا کارش را سخت می‌کرد. او در اولین جلسه دیدار با مترنیخ در وین تلاش کرد او را بشناسد. از نظر تاتیچف، این وزیر اتریشی بیشتر از آن که به یونان فکر کند، سرش گرم دختران بود. به نظر می رسید مترنیخ اطلاعات کافی از شرایط ندارد و از قائله پرت است. تاتیچف نوشته دیستریا را برای او خواند و مترنیخ بیدرنگ پرسید که آیا این یادداشت‌ها را تزار هم قبول دارد؟ تاتیچف که دست و پایش را گم کرده بود، نمی توانست دروغ بگوید. او امیدوار بود که اکنون توصیه‌های متفاوت تزار بیشتر مترنیخ را گیج کرده باشد و تاتیچف یک گام به جلوتر بردارد. در روزهای پس از آن، تاتیچف روزهای باشکوهی را در شهر زیبای وین گذراند. سپس جلسه دیگری با مترنیخ برگزار کرد و مترنیخ از او پرسید که آیا می‌توانند بر اساس توصیه‌های تزار مذاکره کنند؟ پیش از اینکه تاتیچف فکر کند، مترنیخ پرسید تقاضای روسیه در این موقعیت چیست؟ این سوال به نظر عادلانه می رسید و تاتیچف پاسخ داد که روسیه می خواهد یونان را یک کشور تحت حمایت خود و از اتحاد مقدس مجوز مداخله روسیه در یونان را اخذ کند. مترنیخ همه چیز را رها کرد و گفت که کشورش هرگز با چنین چیزهایی موافقت نخواهد کرد. بنابراین تاتیچف از او خواست که گزینه‌های جایگزین ارائه کند. به جای این کار مترنیخ از انقلاب، اهمیت اتحاد مقدس و دیگر مسائل نامربوط سخن به میان آورد. تاتیچف این جلسه را سردرگم و کمی آزرد خاطر ترک کرد. او دوست داشت موضعی قدرتمند داشته باشد. اما این مباحث غیر رسمی و بدون اصول بودند و او که پر از ابهام بود، نتوانست در مسیری که دوست دارد قرار گیرد. چند روز بعد مترنیخ دوباره تاتیچف را فراخواند. او به نظر ناراحت بود، گویی از چیزی ترسیده است. او گفت که ترک ها همین حالا برایش یادداشتی فرستادند و ادعا کردند که روسیه پشت مشکلات یونان است و از او خواستند به تزار پیام دهد که آنها حاضرند تا پای مرگ بجنگند، اما متعلقات خود را حفظ کنند. مترنیخ با لحن ناراحت طوری که نشان دهد از بیخردی سیاسی ترک‌ها عصبانی است، به تاتیچف گفت که به نظرش این برخلاف وقار اتریش است که این پیام شرم‌آور را به تزار بدهد. او همچنین اضافه کرد که اتریشی‌ها روسیه را یکی از بهترین و شایسته‌ترین متحدان خود می‌دانند و برای حل این بحران از همه شرایط روسیه دفاع خواهند کرد. در پایان نیز گفت اگر ترک ها به اصول آنها احترام نگذارند، روابط خود را با آنها قطع خواهد کرد. تاتیچف با این نمایش احساسی و ناگهانی مترنیخ دگرگون شد. شاید روسها درباره این پرنس اشتباه می کردند. او که نگران بود مبادا دیستریا دچار سوء تفاهم شده باشد، این جلسه را فقط به تزار گزارش داد. چند روز بعد الکساندر به او خبر داد که از این به بعد تاتیچف فقط با او در ارتباط باشد و دیستریا را از جزئیات مذاکره مطلع نکند. حالا سرعت جلسات با مترنیخ بیشتر شد. هر دو مرد فقط راهکارهای سیاسی برای حل مسئله را در نظر می گرفتند و حق روسیه در دخالت نظامی در یونان دیگر مورد بحث قرار نگرفت. سرانجام مترنیخ تزار را دعوت کرد تا در کنفرانسی در ورونای ایتالیا برای چند ماه بعد شرکت کند. در اینجا روسیه هدایت مباحث درباره بهترین شیوه برای حل مسائل را بر عهده داشت. این جلسه تزار را به مرکز توجه تبدیل و به عنوان ناجی اروپا در جنگ علیه انقلاب معرفی می‌کرد و تزار با خوشحالی تصمیم به شرکت گرفت. دیستریا در سن پترزبورگ به هر کس که سخنانش را می‌شنید ناسزا گفت، اما مدت کوتاهی پس از بازگشت تاتیچف وزیر امور خارجه روسیه از کابینه بیرون انداخته شد. در کنفرانس بعدی در ورونا، همانطور که دیستریا پیش بینی کرده بود، بحران یونان دقیقاً به همان شکلی حل شد که بیشترین منافع اتریش را در بر داشت. تزار ستاره این نمایش بود، اما ظاهراً به هیچ وجه به سندهایی که امضا کرده بود توجهی نداشت، زیرا در آنها روسیه یک سویه از هر گونه دخالت در بالکان منع شده بود. مترنیخ در جنگ با دیستریا چنان پیروزی همه جانبه‌ای به دست آورد که دیستریا حتی تصورش را هم نمی کرد. تفسیر: هدف مترنیخ همیشه توافق‌نامه‌ای بود که به بهترین شکل منافع بلند مدت اتریش را در نظر بگیرد. او به این نتیجه رسید که این منافع ممانعت از مداخله روسیه در یونان و مانور دادن تزار به رها کردن همیشگی حق فرستادن قشون در بالکان به عنوان منبع ماندگار بی‌ثباتی اروپا است. پس مترنیخ به نیروهای نسبی هر دو طرف نگاه کرد. او چه اهرمی برای استفاده علیه روس‌ها داشت؟ به واقع او چیز زیادی نداشت، اما مترنیخ برای خود برگ برنده رو کرد و آن برگ برنده سالهای طولانی مطالعه شخصیت مترنیخ بود. الکساندر مردی بسیار عاطفی بود که وقتی از او تمجید می کردند دست به هر کاری می زد. او باید همه چیز را به یک نهضت تبدیل می کرد. پس در ابتدای بحران مترنیخ این بذر را کاشت که جنگ اصلی نبرد مسیحیان علیه ترک ها نیست، بلکه جنگ حکومت‌های سلطنتی علیه انقلاب است. مترنیخ همچنین فهمید که دشمن اصلی او دیستریا است و او باید بین دیستریا و تزار فاصله ایجاد کند. بنابراین سفیری را به وین فرستاد. مترنیخ در مذاکره فرد به فرد یک شطرنج باز در سطح استاد بود. او در مواجهه با تاتیچف مانند دیگران نخست تلاش می‌کرد بدگمانی مخالفان خود را با رفتار جلف و احمقانه کم کند. سپس پایش را از مذاکرات بیرون می‌کشید و آنها را گرفتار مباحثی غیرعملی و قانونگرایانه می‌کرد. این رفتار موجب شد تاتیچف بیشتر سردرگم شود و حتی مورد آزار قرار گیرد. مذاکره کننده سردرگم به راحتی با رفتارهای متظاهرانه هیجانی فریب می‌خورد. در این مورد مترنیخ از یادداشتی از ترک‌ها برای نمایش بیشتر استفاده کرد و آن را ابزاری برای تغییری ناگهانی در رفتارش و همدلی با آنها قرار داد. همین رفتار نمایشی موجب شد تاتیچف و از طریق او تزار به طور کامل فریب او را بخورند. از آن زمان به بعد سازماندهی مباحث برای تناسب بیشتر با اهداف مترنیخ بسیار راحت بود. پیشنهاد او برای تشکیل یک کنفرانس که در آن تزار نگین انگشتری باشد به نظر جذاب می آمد و روسیه با این پیشنهاد دوباره فریب خورد که قرار است نفوذ بیشتری بر امور اروپا داشته باشد و این بزرگترین رؤیای الکساندر بود. به واقع نتیجه عکس این موضوع بود. الکساندر در نهایت سندی را امضا کرد که روسیه را از بالکان بیرون می‌انداخت و این هدف اصلی مترنیخ بود. او که می‌دانست چطور به راحتی با تظاهر دیگران را اغوا کند، به تزار ظاهری قدرتمند بخشید و کاری کرد مرکز کنفرانس باشد و در عمل او را وادار به امضای قرارداد و رسیدن به خواسته‌اش کرد. این همان کاری است که چینی‌ها از آن به عنوان دادن خشتی سبز رنگ به جای یشم سبز یاد می‌کنند. همانطور که مترنیخ اغلب نشان داده بود، موفقیت در مذاکره به سطح آمادگی بستگی دارد. اگر با ابهام درباره خواسته هایتان وارد مذاکره شوید، متوجه خواهید شد که بسته به گزینه های طرف مقابل، شما هر لحظه از این موضع به آن موضع تغییر جهت می دهید. شاید به موضعی وارد شوید که مناسب به نظر برسد، اما در نهایت به نفع شما نباشد. تا زمانی که داشته ها و اهرم هایتان را به دقت تحلیل نکنید، مانورهای شما اثری معکوس خواهند داشت. پیش از هر کار دیگری باید با شفاف سازی اهداف بلند مدت و کارت‌های برنده برای دسترسی به آنها موضع خود را تثبیت کنید. این شفافیت برای شما آرامش خواهد آورد. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که به طرف مقابل پیشنهاداتی در ظاهر سخاوتمندانه اما نه چندان ارزشمند بدهید که به اهداف شما آسیبی وارد نمی‌کند. پیش از ورود به مذاکره، طرف مقابل را به خوبی بررسی کنید. پرده برداشتن از نقاط ضعف و خواسته های بدون پاسخ آنها اهرم دیگر در اختیار شما قرار می دهد. توانایی سردرگم کردن آنها، احساساتی کردن و در نهایت فریب آنها با تکه‌ای خشت رنگی به جای جواهر. اگر امکان دارد، کمی خودتان را احمق نشان دهید. دیگران هرچه کمتر شما را بشناسند و کمتر بدانند مقصدتان کجاست، فضای بیشتری برای مانورشان به حاشیه خواهید داشت. همه بدون آن که بدانند چطور به خواسته هایشان برسند، چیزی درخواست می کنند و این همان بعد مرموز و مبهم مذاکره است که هیچ طرفی نمی داند چطور برای به دست آوردن خواسته هایش اقدام کند. اما از آنجا که من می دانم چه می خواهم و توانایی های دیگران را نیز می شناسم، همواره آماده ام. پرنس کلمنس فون مترنیخ. کلیدهای جنگ افروزی. تضاد و رویارویی معمولاً اموری ناخوشایندند که عواطف و هیجانات ناخوشایندی نیز به همراه دارند. مردم برای اینکه از چنین شرایطی دور باشند، تلاش می‌کنند خوب و اهل مصالحه رفتار کنند و انتظار دارند در پاسخ نیز چنین رفتارهایی دریافت کنند. اما تجربه نشان داده است که این منطق نادرست است. در طول زمان، افرادی که شما با آنها خوب رفتار می‌کنید، شما را باری به هر جهت فرض می‌کنند. آنها شما را ضعیف و قابل بهره برداری می‌بینند. سخاوتمند بودن قدردانی طرف مقابل را همراه نخواهد داشت، بلکه از او کودکی لوس یا فردی خواهد ساخت که مهربانی های شما را امری خیر تصور می کند. افرادی که باور دارند مهربانی مهربانی می آورد، چه در هر نوع مذاکره چه در بازی زندگی محکوم به شکست خواهند بود. دیگران فقط وقتی خوبی می کنند که برایشان منفعتی وجود داشته باشد و مجبور به این کار باشند. هدف شما این است که به خواسته ضروری خود دست یابید و به این منظور وارد جنگ شدن را برای طرف مقابل دشوار و دردناک کنید. اگر بخواهید همیشه اهل آشتی و مصالحه باشید و اعتماد دیگران را جلب کنید، دست آنها را باز خواهید گذاشت تا شما را فریب دهند و از خوبی شما سوء استفاده کنند. این ذات انسان است. در طول قرنها افرادی که در نبردها مبارزه کردند، این درس را با تجربه های سخت به خوبی آموختند. وقتی دولتها این اصل را نقض کنند، نتایجی سنگین و غم‌انگیز می گیرند. برای مثال، در ژوئن 1951، نظامیان امریکایی تهاجم بسیار مؤثر خود علیه ارتش آزادیخواه چین در کره را متوقف کردند، زیرا چین و کره شمالی خود را آماده مذاکره نشان دادند. اما مذاکرات را طولانی کردند تا بتوانند نیروهای خود را تقویت و دفاع خود را مستحکم کنند. وقتی مذاکرات شکست خورد و جنگ ادامه پیدا کرد، نیروهای امریکایی فهمیدند که مزیت خود در نبرد را از دست دادند. این الگو در جنگ ویتنام و تا حدودی در جنگ خلیج فارس سال 1991 نیز تکرار شد. امریکایی‌ها این اقدام را به دلیل کاهش تلفات و اینکه تمایل به اتمام جنگ دارند انجام دادند و امید داشتند اهل مصالحه و آشتی به نظر برسند. آنچه نفهمیدند این بود که انگیزه دشمن برای مذاکره و اعتماد سازی از بین رفته است. در این مورد تلاش برای آشتی و نجات زندگی ها به جنگ و خونریزی بیشتر می انجامد. اگر سال 1951 امریکا به پیشروی خود در کره ادامه داده بود، شاید می توانست کره و چین را اقناع کند که بر اساس منافع و شرایط او وارد مذاکره شوند. شاید اگر به فعالیت‌های خود در ویتنام ادامه داده بود، ویتنام شمالی مجبور می‌شد به جای اتلاف وقت سریع‌تر وارد مذاکره شود و شاید اگر سال 1991 به پیشروی در بغداد ادامه می‌داد، در شرایطی صلح‌آمیز صدام را به خروج از دولت مجبور می‌کرد و مانع نبردها و خونریزی‌های بعدی می‌شد. درسی که باید بگیریم ساده است. با ادامه پیشروی، با حفظ فشار بی‌امان، دشمنان خود را مجبور خواهیم کرد به مذاکره تن دهند. اگر هر روز کمی بیشتر پیشروی کنیم، تلاش برای به تأخیر انداختن مذاکرات فقط به ضعف بیشتر موقعیت آنها می‌انجامد. شما باید عزم و اراده خود را نه با رفتارهای نمادین که با وارد کردن درد عمیق نشان دهید. وقتی آنها را مجبور به توافق کنید، فضای بیشتری برای اعطای امتیاز و برگرداندن به ظاهر سخاوتمندانه بعضی چیزها خواهید داشت. در این روند به هدف خود یعنی خوب و اهل مصالحه به نظر رسیدن نیز دست خواهید یافت. گاهی در زندگی احساس می کنید که دست ضعیف را دارید و هیچ اهرمی در دست ندارید. در همه این زمان‌ها مهم این است که پیشروی خود را حفظ کنید. با نشان دادن قدرت و عزم و اراده و حفظ فشار نقاط ضعف خود را پوشش دهید و به پایگاه قدرتی برسید که می توانید برای خودتان اهرم‌های فشار مورد نیاز را ایجاد کنید. جوان 1940 کمی پس از اینکه حمله برق‌آسای آلمان دیوار دفاعی فرانسه را در هم شکست و دولت فرانسه تسلیم شد، ژنرال شارل دوگل به انگلستان گریخت. او امیدوار بود در آنجا خود را به عنوان رهبر فرانسه آزاد و دولت مشروع در تبعید ثابت کند و علیه دولت ویشی آلمان که اکنون بر بیشتر کشور حکومت می‌کرد مبارزه کند. مخالفت با دوگل بالا گرفت. او هرگز در فرانسه شخصیتی برجسته نبود. بسیاری از سربازان و سیاستمداران فرانسوی مشهورتر ادعای اجرای این نقشه را داشتند. او هیچ اهرمی برای اینکه متحدان او را به عنوان رهبر فرانسه آزاد به رسمیت بشناسند نداشت و بدون این شناخت به نظر ضعیف می رسید. دوگل از همان ابتدا مخالفان را نادیده گرفت و خود را به همه مردی معرفی کرد که می تواند فرانسه را پس از آن تسلیم رسوا کننده نجات دهد. او سخنرانی های پرشوری برای فرانسه در رادیو کرد. دور انگلستان و امریکا گشت و اهدافش را عرضه و از خود ژاندارکی جدید ارائه کرد. او در مقاومت فرانسه تماس های مهمی برقرار کرد. وینستون چرچیل دوگل را تحسین می کرد. اما اغلب او را فردی بیش از حد خودخواه می دید و فرانکلین روزولت از او نفرت داشت. این دو رهبر هر از گاهی با دوگل صحبت می کردند که بهتر است کنترل فرانسه آزاد را با آنها سهیم شود. اما او به هیچ چیز جز رهبری مستقل و کامل راضی نبود. در جلسات مذاکره او بسیار صریح و گستاخ بود تا حدی که گاهی جلسه را ترک می کرد تا مشخص کند رهبری مستقل برای او همه چیز است و از این موضع کوتاه نمی آید. چرچیل و روزولت با شنیدن نام دوگل به او دشنام می دادند و روزی را که به او اجازه دادند چون این موضعی بگیرد لعنت می کردند. حتی گاهی درباره بیرون انداختن او از صحنه سیاست حرف می زدند. اما همیشه کم می آوردند و در نهایت چیزی که دوگل می خواست به او می دادند. هر کاری به جز این برایشان رسوایی بزرگی در بدترین زمان محسوب می شد و روابط آنها با فرانسه را خراب می کرد. آنها نمی توانستند مردی را که عوام مردم پذیرفتند کنار بگذارند. به یاد داشته باشید. اگر ضعیف هستید و درخواست کمی دارید، همان کم را خواهید گرفت. اما اگر قوی عمل کنید و خواسته های بزرگ و باور نکردنی داشته باشید، تأثیری عکس بر دیگران خواهید گذاشت. مردم فکر خواهند کرد اعتماد شما بر پایه محکمی استوار است. آن وقت است که برایتان احترام و اعتبار قائل می شوند و شما می توانید از این اعتبار به عنوان اهرم فشار استفاده کنید. وقتی خود را در موضعی قدرتمند جا دادید، می توانید از هر گونه مصالحه امتناع کنید. بگویید که اگر به خواسته خود نرسید، از پای میز مذاکره بلند می شوید و از تهدید و اجبار بهره بگیرید. شاید طرف مقابل متوجه شود که شما بلوف زده اید، اما قطعاً مجبور به تاوان دادن است و احتمالاً نادیده گرفتن شما برایش بی‌اعتباری به همراه خواهد داشت. و اگر در پایان شما کمی مصالحه کنید، باز در مقایسه با خواسته‌ای که آنها به شما تحمیل کرده بودند، کمتر بازنده هستید. دیپلمات و نویسنده برجسته انگلیسی هارولد نیکلسون باور داشت که دو نوع مذاکره کننده وجود دارد: جنگجو، مغازه دار. مذاکره کننده جنگجو مذاکره را روشی برای به دست آوردن زمان و موضع قوی تر می داند. اما مذاکره کننده مغازه دار بر این اساس عمل می کند که ایجاد اعتماد، تعدیل خواسته های دو طرف و رسیدن به توافقی رضایت بخش و دو سویه بسیار مهم است. خواه در سیاست، خواه در کسب و کار، موقعی مشکلات در مذاکره ایجاد می شوند که مغازه دار احساس می کند طرف مذاکره کننده او مانند خودش مغازه دار است، اما خیلی دیر می فهمد که او جنگجوست. خوب است که از پیش مطمئن شوید با کدام یک از این دو روبرو هستید. مشکل اینجاست که جنگجویان ماهر استاد استتارند. آنها ابتدا بسیار ارادتمند و دوست ظاهر می شوند. سپس وقتی برای شما خیلی دیر شد، ذات جنگ طلب خود را بروز می دهند. برای حل تضاد و مجادله با هر دشمنی که او را به خوبی نمی شناسید، همیشه بهتر است با بازی کردن نقش جنگجو در ابتدا از خود مراقبت کنید. در حین پیشروی مذاکره کنید. همیشه زمان برای متوقف شدن و پاپس کشیدن و اصلاح امور هست. اما اگر در دام یک جنگجو بیفتید و خود مغازه‌دار باشید، هرگز نمی توانید جان سالم به در ببرید. در دنیایی که هر روز به جنگجویان آن اضافه می شود، باید تلاش کنید که حتی اگر قلب یک مغازه‌دار را دارید، شمشیر یک جنگجو را هم همراه داشته باشید. تصور کن چماقی بزرگ. شاید لحنتان هنگام صحبت مهربان و نرم باشد، اما طرف مقابل نگاهش به چماقی بزرگ است که در دست دارید. او حتما نباید درد واقعی اصابت چماق به سرش را بفهمد. همین که می داند چماق هست و قرار نیست از دست شما خارج شود، و همین که می داند قبلن از این چماق استفاده کرده اید و به کسی آسیب زده اید، برایش کافی است. او فکر می کند بهتر است پیش از این که درد چماق را تجربه کند، این مجادله را تمام کند و به توافق برسد. سخن بزرگان. بهتر است تا یک روز پس از جنگ خود را پیروز ندانیم و تا 4 روز پس از آن خود را بازنده نخوانیم. بهتر است در یک دست شمشیر و در دست دیگر یک شاخ زیتون داشته باشیم. بهتر است همیشه آماده مذاکره باشیم، اما با حفظ پیشروی مذاکره کنیم. فرانس کلمنس فون مترنیخ. استثناء. در مذاکرات همانند نبرد، نباید اجازه دهید جریان شما را خیلی جلو براند. همیشه در پیشروی زیاد و زیاده‌خواهی این خطر وجود دارد که برای خود دشمنی دست و پا کنید که قصد انتقام داشته باشد. این اتفاق در جنگ جهانی اول با متفقین افتاد. آنها شرایط سخت و سنگینی در مذاکرات صلح به آلمان تحمیل کردند و همین امر اساس جنگ جهانی دوم را شکل داد. از سوی دیگر یک قرن پیشتر وقتی مترنیخ در حال مذاکره بود، همیشه هدف خود را اینطور مشخص می کرد که نگذارد طرف مقابل احساس کند مرتکب اشتباه شده است. بهتر است هدف شما در هر مذاکره این نباشد که به حرص و طمع خود پاسخ دهید یا طرف مقابل را مجازات کنید. در مذاکرات فقط به منافع خود بیندیشید، زیرا هر توافقی به قصد مجازات طرف مقابل در دراز مدت ناامنی شما را همراه خواهد داشت.